6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان از رهایی تقریبا 270 زندانی افغان از محابس ایران خبر می‌دهد. حافظ ضیاء احمد زکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت که در نتیجه مذاکرات و توافق دو کشور، 268 زندانی افغان که در ایران محبوس بودند به دولت افغانستان تحویل داده شدند. آقای زکل می‌افزاید که این توافق چند روز پیش در تهران با هیئت بلندپایه بر ریاست لوی سارانوال و با حضور نمایندگان وزارت خارجه و ریاست محابس منعقد شد. وی اقدام دولت ایران را گام مثبت در راستای تقویت روابط دو جانبه عنوان می کند. در خبر گفته نشده که این زندانیان به چه دلایلی در ایران زندانی شده بودند. وزارت خارجه حکومت طالبان در حال از رهایی زندانیان افغان از محابس ایران خبر می دهد که روز شنبه نیروهای مرزی ایران اعلام کردند که دو افغان را به اتهام تلاش قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. در یک خبر دیگر، مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز تایید می‌کنند که در نتیجه درگیری روز گذشته میان نیروهای سرحدی طالبان و مرزبانان ایرانی در ساحه پل ابریشم و ساکنان روستای مهاجرآباد مربوط ولسوالی کنگ این ولایت خسارات مالی وارد شده است. اما مولوی گل محمد قدرت، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در نیمروز، امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان چند ساعت درگیری به کسی آسیب نرسیده است. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده که بررسی‌ها در مورد علت وقوع رویداد جریان دارد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پذیرفت که جنگ جاری در منطقه دونباس دردناک و چالش برانگیز است. نیروهای روسی با تلاش‌هایشان برای محاصره شهر بخموت ادامه می‌دهند. این شهر به دنبال چند ماه آتشباری مستمر قوای روسی ویران شده است. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی اواخر دیروز گفت که شجاعت، توانایی و استادگی سربازان اوکراینی را که در دونباس می‌جنگند می‌ستاید. نبرد در اطراف بخموت متمرکز است. کرملین با وجود متحمل شدن زیان‌های فراوان در میدان جنگ، تلاش کرده که این شهر را که 70,000 نفوس دارد تصرف کند. عبدالله پادشاه اردن در دیدار با لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته که اردن برای مبارزه در برابر قاچاق مواد مخدر در امتداد مرزهایش با سوریه به کمک نیاز دارد. پادشاه اردن با آقای آستن روز یکشنبه درباره نگرانی‌های کشورش در خصوص حضور شبه نظامیان تحت حمایت ایران در جنوب سوریه بحث و گفتگو کرد. با گزارش رویترز، مقام‌های اردن می‌گویند که این شبه نظامیان عملیات قاچاق مواد مخدر را در امتداد مرزهای این کشور افزایش دادند. و رسانه‌ها از زخمی شدن امیتاب بچن، ستاره معروف سینمای هند، خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، آقای بچن روز گذشته در جریان شوتینگ فیلم در حیدرآباد در ناحیه قفس سینه زخم برداشت. سپس این هنرپیشه با درد عضلات و مشکل تنفسی هم روبرو شد که در نتیجه دکتران برای او استراحت توصیه کردند. پایان اخبار. شش و 34 دقیقه شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آغاز تدریس در پوانتون‌های سردسیر و کارزار نو دختران محصل برای برگشت به پوانتون‌ها.
بچه ها بک دارن، بچه ها کتابشان به دستشان است، بچه ها چپتر دانشگاهشان در دستشان است، اما خودت به خاطر یک ذهن پوچ بی‌معنی نمیتونی دانشگاه ادامه بدی.
سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی میخواهد که به معافیت طالبان خاتمه بخشد.
در اعلامیه این سازمان که آخر روز یکشنبه به نشر رسیده، به نقل از اگنس کولمارت، منشی عمومی این سازمان، آمده که نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد.
ادامه مسمومیت زنجیری دختران دانشجو در ایران.
مسمومیت آگاه دختران،
آگاه دانشجویی، اینجا هم این سم زده، اینجا را مسموم کردن آگاه دانشجویی.
شکایت از خرابی شاهراها.
17 ساعت منزل که انتظار ساعتم می 17 ساعت یکی که مشکلات راه بود، دوم دیگه بندش موترا، این موترای بلانتناش میرن یک جای بند میمونن که از اونجا بندش راه ایجاد میشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سمستر بهاری پوانتون‌های ولایات سرسیر کشور امروز رسماً اما بدون حضور محصلان دختر آغاز شد. برخی دانشجویان دختر از ادامه ممنوعیت بر تحصیلشان ابراز نگرانی کرده و با نشر یک نامه سرگشاده در صفحات اجتماعی از دانشجویان پسر نیز خواستند تا به صنف‌های درسیشان حاضر نشوند. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. سمستر بهاری پوهنتون های ولایات سرسیل از جمله کابل امروز رسما بدون حضور دختران آغاز شد، در حالی است که رادیو آزادی با تعداد زیادی از دختران دانشجویی که صحبت کرده، اونا میگن ما نگران آینده زندگی تحصیلی خود هستیم. وقتی میبینیم که پسرها میرن چپترهایشون، کتابهایشون در دستشون است و به سوی دانشگاه در حرکت هستن، امروز بر از اونا بسیار زیاد گفتن که دردآور است. ما با تعداد زیاد از دانشجو در ولایات مختلف از جمله بلخ، نیمروز و خود کابل صحبت کردیم. یکی از دانشجویانی که در ارتباط با بند بودن دانشگاه و ممنوعیت تحصیل دختران صحبت کرده و گفته که ممنوعیت تحصیل دختران به این تشبیه کرده که مثل از این است که یک کبوتر دو بالش را ببندی و نتونه که پرواز کنه و بسیار زیاد دردآور است. دانشجوی دیگر از ولایت نیمروز میگه که اگر که علم آموختن بر زن و مرد فرض است، چرا طالبان و حکومت طالبان خلاف این شریعت عمل میکنه و دختران از تحصیل منع میکنه؟ این در حال است که تعداد از دانشجویان دختر در صفحات مجازی یک نامه سرگشاده را به دانشجویان پسر، استادان دانشگاه و مردم نوشته که در کنارشان بیستن، خصوصا تعداد زیادی از همسنفی‌های پسرشان که برشان وعده داده بود تا وقتی که برای دخترها درس و تحصیل و رفتن به پوهنتون ها اجازه داده نشوه، اونا هم سرسلفایشان حاضر نمیشن. در همین حال ما با چند تا از محصلین ذکور هم صحبت کردیم. عبدالرحمن همت یکی از کسایی هست که در پوهنتون کابل رشته حقوق علوم سیاسی رو میخوانه. او بر ما گفت که امروز تعداد زیادی از دانشجویان پسر در اعتراض به ممنوعیت تحصیل دختران به دانشگاه نرفتن و در خانه هایشون نشستن. اونا گفتن که ما کنار خواهرای خود استاد میشیم. این در حال است که مقامات طالبان از جمله وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا اکنون هیچ موضوعی را در ارتباط به ممنوعیت تحصیل دختران اعلان نکرده و گفتن که دختران باید تا امر ثانی منتظر باشن.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که سمستر بهاری پوهنتون‌های ولایت سرسیر کشور امروز رسماً اما بدون حضور محصلان دختر آغاز شده است. پرستو یاری فعال حقوق زنان را با خود داریم. خانم یاری، از نظر شما اگرچه طالبان بارها گفتند که روی طرح برای آماده ساختن شرایط برای تحصیل دختران کار می‌کنند، اما از نظر شما به حیث فعال حقوق زن چی چیز سبب شده که دختران از درس و تحصیل منع شوند؟
تشکر. سلام بر شما و همه بیننده ها و شنونده های عزیزی که ما را از طریق صفحه شما میبینن و صدای ما را میشنوند. چیزی که عامل ای شده که دخترها و زنان افغانستان از همه حقوق اساسیشان محروم شود، توانایی جسارت، درایت و فهم آگاهیشان است. به دلیلی که حقوق زنان افغانستان از طالبا اکنون گروگان گرفته سیاسی ساختن، دیگر هیچ ممانعت وجود نداره و به سوی استفاده از نام دینی مبین اسلام، در صورتی که در دینی مبین اسلام تحصیل، کار و مسائل حقوق اساسی زنان هیچگاه ممنوع قرار نداده و ممانعت نکرده، اما طالبا و تعبیر سو یا استفاده سو از نام دین مبین اسلام دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران افغانستان بسته کردند، زنان افغانستان از حقوق اساسیشان محروم کردند. این میتونه دلیلی باشه بر این که از توانایی، درایت و شایستگی دختران و زنان افغانستان طالبا هراس داره. هراس ای را داره که بیشتر از نفوس 50% نفوس افغانستان از زنان تشکیل میته. اگر زنان با فهم بالا و با درایتی که دارن در صحنه حاضر باشن، ما پلانهایی را که داریم نمیتونیم به او موفق شویم و همچنان پالیسیشان چنین چیزی ایجاب کرده که زنان از حقوق اساسیشان محروم شد.
تشکر. خانم یاری، آیا فکر نمیکنین که اگر طالبان من تحصیل دختران را چون ابزار سیاسی استفاده میکنن، این به خودشان هم ضرر میرسانه؟ چون این میتونه یک تیغ دولبه باشه.
دقیقاً ما نمیتونیم بگوییم که تنها زنان افغانستان آسیب پذیر میشن. طالبا با دروازه ها بسته کردن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها، با حذف سیستماتیک زنان از جامعه و آپارتاید جنسیتی، نه تنها که ضربه به حقوق زنان افغانستان بلکه ضربه به تمام ملت افغانستان وارد کردن و همچنان خودشان از دسترسی به استیج‌های بین المللی و به از دسترسی به ای که مشروعیت ملی را کسب بکنن محروم هستند. و اینا را میتونیم بگوییم که اگر حقوق زنان در نظر نگیرن در آینده، بخصوص حقوق اساسیشان تحصیل و تعلیم زنان را در نظر نگیرن، تمکین نکنن، من مطمئن هستم که مشروعیت ملی و بین المللی طالبان یعنی زیر سوال خواهد رفت و طالبان نیست خودشان بریشه خود تبر میزنن با چنین کاری.
خانم یاری، اگر کوتا صحبت کنین که تأثیرات اجتماعی چنین ممنوعیت در کوتاه مدت و در دراز مدت چی خواهد بود؟ بسیار فشرده.
دقیقا در کوتاه مدت باعث این میشه که ازدواج های اجباری، خرید و فروش دخترها، خشونت ها و خشونت های خانوادگی و اجتماعی و همچنان در دراز مدت آسیب رساندن به ستون فقرات جامعه، چون وقتی نصف نفوس جامعه بسواد باشه و همچنان در آینده خشونت، فقر، بسوادی، بسوباتی و همچنان بسوباتی خانواده ها را حتی در پی داره، این مسائلی که طالبا در پیش رو گرفته.
تشکر بسیار زیاد بینندگان و شنوندگان عزیز. پرستو یاری، فعال حقوق زنان، درباره ادامه ممنوعیت تحصیل دختران گفت با ما بودند و ابراز نظر کردند. سمستر بهاری پوانتون‌های ولایت سرسیر کشور امروز رسما، اما بدون حضور داشته محصلان دختر آغاز شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان عفو بین الملل میگوید نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. این سازمان در اعلامیه‌ای که اواخر روز یکشنبه نشر کرده، نوشته که بارها نقض حقوق بشر و آنچه جنایات طالبان می‌خواند را مستند کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به سرعت رو به وخامت است. در اعلامیه این سازمان که اواخر روز یکشنبه به نشر رسیده، به نقل از اگنس کولمارت منشی عمومی این سازمان آمده که نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. او با اشاره به بازداشت فعالان مدنی و حقوق بشری، استادان پوهنتون‌ها، خبرنگاران و سایر افراد توسط طالبان گفته که این افراد به دلیل انتقاد از سیاست‌های طالبان به گونه خودسرانه و غیر قانونی بازداشت شدند، در حالی که خانواده‌هایشان از حال آنها بی‌خبر ماندند. منشی عمومی سازمان عفو بین‌الملل افزوده است، اخیراً کسانی که از سیاست‌های نادرست طالبان انتقاد می‌کنند بدون هیچ دلیل دستگیر شدند و آنها همچنان به ظلم و ستم بر دختران و زنان ادامه می‌دهند. سازمان عفو بین الملل این موضوع را در آستانه روز جهانی همبستگی زنان در 8 مارچ بیان کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر روز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را رد کرد که حکومت آنها بدون هیچ دلیل افراد را بازداشت و خودسرانه به زندان می اندازد.
این انتقادها بیجا هستند. حکومت و نظام بر سر اقتدار طبعا گاهی اوقات جلوی مخالفین یا اشخاص شریر را میگیرد که حرکات را بر ضد نظام انجام میدهند.
در 2 ماه گذشته طالبان نرگس سادات مدافع حقوق زنان، اسماعیل مشعل استاد پوهنتون، فردین فدایی فعال مدنی، زکریا اصولی نویسنده، مرتضی بهبودی خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، قیس خان وکیلی سناتور سابق و یار محمد مجروع و اسماعیل رحمانی 2 تن از خبرنگاران را بازداشت کردند، اما برخی از آنها دوباره آزاد شدند. رادیو آزادی با تعداد از آنانی که در روزهای اخیر از زندان طالبان رها شدند تماس گرفت، اما آنان به دلیل مشکلات امنیتی از گفتگو خودداری کردند و برخی دیگر به تماس‌ها و پیام‌های ما پاسخ ندادند. با این حال یک فرد آزاد شده از بازداشت طالبان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نام و صدایش در این گزارش منتشر شود، این نگرانی سازمان عفو بین الملل را بجا خواند و با فرستادن پیام برادی آزادی نوشته که طالبان بدون توجه به قوانین و اصول افغانهای فعال را بازداشت و در زندان به شدت شکنجه می کنند. او درباره تجربه خودش نوشته است که پس از گرفتاری 2 ساعت به گونه دوامدار لاتوکوب شده تا اینکه از هوش رفته و وقتی هم که به هوش آمده تمام بدنش کبود شده بود. عفو بین الملل نیز در اعلامیه اخیر خود گفته که آنها بارها نقض حقوق بشر و جنایات طالبان را مستند کردند. چون این ادعاها همواره از سوی حکومت طالبان رد شده است. طالبان پس از به قدرت رسیدن سلسله بازداشت افغانهایی را آغاز کردند که از سیاستهای آنها انتقاد می کنند. این روند بازداشت با بازداشت دختران و زنان آغاز شد که در کابل و برخی ولایتهای دیگر به جاده ها برآمدند و برای دادخواهی به حقوق خود صدا بلند کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان عفو بین الملل می گوید نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. از افغانستان سر به کشور همجوار ایران می زنیم. مسمومیت دختران دانشجو از چندین ماه به این سو در ایران ادامه داشته است. آیت الله خامنه ای رهبر ایران متحد مجازات عاملان شده، اما مشخص نساخته که عاملان کیستند؟ همکار بخش فردا فرشته قاضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ببینید الان 3.5 ماه دقیقا از شروع مسمومیت ها میگذره. از شهر قم شروع شد و بعد کشیده شد به شهرهای دیگه و حتی در سطح خوابگاه های دانشجوی دختر و هنرستان های پسرانه هم الان کشیده شده. تا همین الان مسئولین حکومتی و دولتی جمهوری اسلامی گفتن که به نوعی در اظهاراتشون مشخص که ناتوان هستن از شناسایی عوامل قضیه و بازداشت عوامل قضیه، ولی امروز بعد از 3.5 ماه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه روز درختکاری در دفتر خودش موضع گرفته.
دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشه، چون این یک جنایت کوچکی نیست.
در حالی آقای خامنه ای جدی خونه این مسئله رو خواستار برخورد شده که همونطور که گفتم تا همین الان هیچ یک از عوامل این قضیه نه مشخص شده و نه بازداشت شدن. در داخل ایران خیلی ها از طیف‌های مختلف سیاسی و مردم عادی و وقتی تو شبکه‌های اجتماعی اظهار نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی را نگاه می‌کنه میکنیم بیشتر معتقدن که بخشی از حکومت دست داره در این قضیه مسمومیت و میگن به این شکل سازماندهی شده حتما کار خود حکومت هست. حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم روز جمعه مشخصا گفتش که خیلی‌ها فکر میکنن این ادامه سرکوب مردم هست، اشارش به جنبش زن زندگی آزادی و 4 ماه اعتراضات خیابانی بعد از کشته شدن مهسا امینی بود که بیش از 370 نفر کشته شدن طبق آمار رسمی که ما تونستیم تایید بکنیم و گفته که این ادامه همون سرکوب هست و گفته که همون دانش آموزانی هدف قرار گرفتن و قرار میگیرن که در جریان این اعتراضات هم معترض بودن، به شکلی اعتراض میکردن. اما نکته مهمی که وجود داره این هستش که در این حال که جمهوری اسلامی تا الان ناتوان بوده از شناسایی و بازداشت عاملان این قضیه، همزمان متهم میکنه دشمنان خارجی رو به این که به صورت سازماندهی شده این کار رو انجام دادن. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور گفته این توطئه دشمن. امروز بعد از سخنان آیت الله خامنه ای، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه تهدید کرده، خواستار برخورد با کسانی شده که اصلا در مورد این مسمومیت ها حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، گفته شعبه هایی باید در استانهای مختلف تشکیل بشه که اینها بیان برخورد بکنن. این معنی داره از این جهت که همین روز گذشته علی پورطباطبایی از مدیران وبسایت قم نیوز که از روز اول تا الان اخبار مربوط و مسائل مربوط به این مسمومیت‌ها رو پیگیری می‌کرده، اطلاع رسانی می‌کرده، بازداشت شده. امروز روزنامه کیهان هم که در واقع مدیر مسئولش جانشین رهبر جمهوری اسلامی هست، خواستار برخورد با کسانی شده که در این مورد نوشتن و اظهار نظر کردن. یعنی در واقع به جای اینکه شناسایی بشه اینکه چه کسانی پشت این قضیه هستن، سازماندهی میکنن یا این قضیه رو انجام میدن، با کسانی که در این زمینه اظهار نظر میکنن یا اخبارشو پوشش میدن داره برخورد میشه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و شنوندگان و بینندگان عزیز، در این قسمت مجله همکارم زبی شهزاد را با تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان با خود داریم.
همکار عزیز سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ورزشکارای مبارزات آزاد افغانستان که در پاکستان در شهر لاهور سفر داشتند، 10 ورزشکار از افغانستان در این رویداد با 10 ورزشکار از پاکستان مسابقه داد که 2 ورزشکار افغانستان شکست خورد، ولی 8 ورزشکار افغانستان تانست که ورزشکارای پاکستانی را شکست بدن. مسابقه در شهر لاهور پاکستان برگزار شده بود و با کیفیت و سطح بالای تدارک دیده شده بود و شاید در دور بعدی گفته میشه که مسابقه با دعوت کشورهای مختلف در پاکستان برگزار شود که یکی از جذابترین مسابقه را حمزه حیدری تانست که به نام خود ثبت بکنه و در 13 ثانیه حریف پاکستانیش توسط ضربات مشت شکست داد. همچنان در مسابقه جالب لیورپول تانست که منچستر یونایتد را در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان شکست بده. نتیجه مسابقه جالب است که 7-0 به پایان رسید و به یک نوع علاقه‌مندان تیم منچستر یونایتد را شوکه کردن با این نتیجه که به دست آوردن. و این بود از اخبار ورزشی افغانستان و جهان که تقدیم شما شد.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان و بینندگان عزیز. همکارم زبی شهزاد تازه ترین ورزش های افغانستان و جهان را به ما تقدیم کردند.
بیشتر از خبر،
شماری از مردم و رانندگان موترهای مسافربری از خرابی جاده‌ها و شاهراهای بزرگ شکایت دارند. آنها میگویند که به دلیل خرابی شاهراها موترهایشان حادثه فنی پیدا می‌کنند و رویدادهای ترافیکی نیز رخ می‌دهد. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان مشکلات خرابی سرک‌ها را می‌پذیرد و می‌افزاید که برای بازسازی آن برنامه‌های روی دست می‌باشند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شمار از مردم که از طریق مسیرهای زمینی به ولایات شمال، جنوب و غرب افغانستان سفر میکنند میگویند که شاهراهای بین ولایات کشور در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و خرابی راه سبب میشود که مسیر برایشان طولانی تر شود. میراج الدین یک تن از باشندگان مزار شریف که اخیراً از بلخ به کابل و برعکس آن سفر کرده میگوید
17 ساعت منزل کردیم، 12 ساعت هم 17 ساعت. یکی که مشکلات راه بود، دوم دیگه بندش موتورها. من موتورهای بلانتناش میرن یک جای بند میمونن که از اونجا بندش راه ایجاد میشه. حرکت کردیم ساعت 7 بجه بیگم، صبح ساعت 12 و 12 و نیم بجه روز رسیدیم در کابل از مزار. از اون طرف اومدن عین قصه شد.
در همین حال شماری از مردم که از مسیرهای دیگری چون هرات کابل و کابل قندهار سفر کردند نیز از خرابی جاده ها شکایت دارند. نصرالله یک تن از باشندگان هرات میگوید
شاهراه هرات کابل که است از هرات تا به قندهار وضعیتش بهتر است، ولی از قندهار تا به کابل وضعیتش خراب میشه. امارت اسلامی در حال بازسازی قسمتی از شاهراه هرات کابل است، مثلا از قندهار شروع شده، ولی بازم مسیر راه که است برای مسافرین بسیار طولانی است که از 18 ساعت الی 24 تا 25 ساعت طول میکشه.
در همین حال رانندگانی که در شاهراهای بین ولایات مسافربری میکنند میگویند که خرابی راه سبب میشود که رانندگان و شرکت‌های مسافربری خسارات زیاد را متقبل شوند. کبیر احمد یک تن از رانندگان شاهراه جنوب و غرب کشور میگوید
جلوی کابل هرات که از راه طرف زیاد خراب است، از فرهرود که بدر میشیم یک طرف قندهار را زیاد خراب است، باز قندهار که بدر میشیم تا خود کابل را زیاد آدم اذیت میکنه. زندگی ها پلچکا را یک چند دانه جور کردم، فقط می را زیاد میزر زیاد نوار اذیت زیاد میشه موتورونا، یا موتور چپه میشه یا دست میکنی.
خرابی شاهراه ها و جاده ها باعث شده که بارها در مسیر شاهراه ها موتورهای مسافربری واژگون و یا دچار حادثه ترافیکی شوند. در کنار آن راننده ها نیز بر علاوه استهلاک موتورهایشان خسارات زیادی را متقبل می شوند. توریالای یک تن از نماینده های شرکت های موتورهای مسافربری در ولایت بلخ کشور می گوید
البته که موتورونای ما شکایت داره، سرکا خراب است، موتورها استهلاک میشه. همه وقت موتورهای ما از کابل به سمت شمال به نو ولایت که نمایندگی داریم مردم انتقال میتیم، موتورها استهلاک میشه. موتورونا و موتوردارا بیچارا شکایت دارن، همه وقت بیرو بار زیاد است.
این در حالی است که یک منبع از اداره امور نظام جمهوری پیشین که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت که عمر سرک هایی که بیشتر آن پس از دوره اول فروپاشی طالبان ساخته شده 18 سال بود که فعلا تکمیل شده و بیشتر آن نیاز به ترمیم و بازسازی دارند. به گفته او بازسازی این سرک ها میلیاردها دلار هزینه نیاز دارد که حکومت طالبان توان پرداخت آن را ندارد. در همین حال وزارت فواید عامه حکومت طالبان خرابی شاهراه ها و مشکلات موجود را میپذیرد و میگوید که برای بازسازی این شاهراه ها پلان های روی دست دارد. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید
اوس موج ده نیوی کار سرسام
اکنون مطابق با پلان سال جدید قسمت های باقی مانده این جاده مانند چوک ارغنده پاترانی بازار از غزنی به پشکنده و از پشکنده به زابل و از شهر زابل به ولسوالی شهر صفا و از شهر صفا تا منجی را در بدل استخراج معدن اعلام کرده است. علاوه بر این از آن جایی که در این شاهراه پل و پلچک بسیار زیاد است، پروژه دیگری را برای آن اعلام کرده است تا در اسرع وقت جاده های یاد شده ترمیم و زمینه رفاه و آسایش رفت آمد مردم تامین شود.
ترسو دغایات لارجر ترجر ورق ولسی.
آقای مصباح قبلا در این باره گفته بود که این 5 قسمت در مقابل استخراج معادن به صورت قراردادی به بخش داخلی و شرکت ها داده می شود. خرابی شاهراه ها یکی از بزرگترین مشکلات برای سفر زمینی در افغانستان است. در گذشته ماین های کنار جاده ای درگیری های مسلحانه و بی توجهی ادارات مربوطه سبب شد تا شاهراه های شمال، جنوب و جنوب غرب کشور یکی از سخت ترین مسیرهای مسافرت و انتقال اموال تجاری به حساب بیاید.